رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بار دیگر شام شما بخیر. با شنونده ارجمند کیوم ارسیات هستم که از پایتخت جمهوری چک گفتارهای رادیوی آزادی را در روز یکشنبه 24 آگوست سال 2008 میلادی برای شما تقدیم میکنم. ساعت در شهر پراگ 5 بگاه و در دوشنبه 8 شام است. برنامه را حالا با نگاه به خبرهای تو این ساعت جهانی منطقه و تاجیکستان پی میگیریم. نخستین کشتی نظامی آمریکا روز یکشنبه وارد بندری بتومی گرجستان شد. با اطلاع خبرگزاری ها این کشتی حامل کمک های بشردوستانه از جمله آب آشامیدنی و غذا برای ده ها هزار آوارگان گرجی است که در پی درگیری های آغاز شده در روز 7 آگوست میان گرجستان و روسیه منازل زیست خود را ترک کردند. بندری بتومی واقع در کناره دریای سیاه در 80 کیلومتری بندری پاتی قرار دارد که توسط نیروهای نظامی روسیه تصرف شده است. قرار است دو کشتی نظامی دیگری آمریکا کمک های بشردوستانه را به گرجستان رسانند. پس از 16 روز مسابقات میان مسابقات 29مین دوره بازی های المپی در پکین با برگزاری مراسم در ورزشگاه آشیانه پرنده رسما پایان یافت. مراسم پوشیده شوی بازی ها شامل برنامه به مدت 2 ساعت بود که در حضور بیش از 90 هزار تماشاگر برگزار گردید. در این مراسم هزاران رقصنده و خواننده این کشور نمایش اجرا کردند که به گفته دستندرکاران بازی های المپی در پکین در آن بیشتر به فرهنگ و تاریخ چین پرداخته شد. شیرعلی میرزا فرمانده کمیته امنیتی ملی تاجیکستان به خبرگزاری ها گفته است مقامات کشور مرزهای خود با همسایگان از جمله با افغانستان را بستند. به گفته وی بستن مرز در ارتباط به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانخای که روز 28 آگوست شروع می شود صورت گرفته است. شیرعلی میرزا همچنین افزوده است بجز از بستن مرز در نقطه داغ سرحدی تاجیکستان با افغانستان در ناحیه 5 پاسگاه های الوگی نیز باز شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام عالی رتبه حزب مردمی پاکستان گفت که آصف علی زرداری همسری بی‌نظیر بوهوتو نخست وزیر سابق پاکستان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شده است. حزب مردمی پاکستان که فعلا زمام دولت را در دست دارد وابسته به بی‌نظیر بوهوتو نخست وزیر سابق این کشور است که در زمستان سال گذشته در شهر راولپیندی کشته شد. انتخابات ریاست جمهوری پاکستان قرار است بعد از 2 هفته دیگر برای تعیین جایگزینی پرویز مشرف برگزار شود. پرویز مشرف روز دوشنبه هفته گذشته در مجلس پاکستان از مقام ریاست جمهوری استعفا داد. دولت هند برای پیشگیری از بروز ناآرامی های احتمالی در کشمیر هزارها تن از نیروهای امنیتش را برای اجرای قیود شبگردی در این منطقه مستقر کرده است. گروه های جدای خواه مسلمان در منطقه کشمیر که خواهان پایان حکومتداری هند در این منطقه هستند روز شنبه گروسنه نشینی عمومی اعلام کرده و گفتند که روز دوشنبه در شهر شرینگار یکی از شهرهای بزرگ منطقه کشمیر هند راه پیمایی نیز دایر خواهند کرد. و امروز میلیون ها ساکنی اوکراین روز استقلال کشور خود را که 17 سال پیش از این به دست آمده بود تجلیل کردند. ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری اوکراین که در روز تجلیل از استقلال کشورش به مردم مراجعه میکرد گفت که عضویت در پیمان اتلانتیک شمالی یگانه راهی نجات است. وی روز شنبه نیز تاکید کرده بود که اوکراین آماده است کاری را مانند افزایش هزینه های نظامی و نزدیکی بیشتر با ناتو انجام دهد تا از حمله دیگران امین باشد. به دنبال بمباران منطقه در ولایت شیندان که در اثر آن ده ها غیر نظامی کشته شدند، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دو فرمانده ارشد ارتش کشورش را از وظیفه‌هایشان برکنار کرد. در بیانیه که از سوی دفتر حامد کرزی منتشر شد، آمده است که این دو فرمانده ارشد به دلیل غفلت در اجرای وظیفه در حادثه شیندان از مقام‌هایشان برکنار شدند. این برکناری در حالی صورت می‌گیرد که قبلا وزارت دفاع افغانستان گفته بود ارتش افغانستان در اجرای این بمباران هیچ نقشی ندارد و عملیات نیروهای ائتلاف بین المللی در منطقه نیز بدون هیچ گونه هماهنگی با ارتش افغانستان صورت گرفته است. فرانسه و آمریکا از روسیه خواستند که با خروج نیروهایش از بندری پاتی در کناره دریای سیاه به آتش‌بس توافق شده با گرجستان پایبند ماند. نیکولای سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در یک گفتگوی تلفنی با همتای روسی خود دیمیتری مدودف خواستاری از میان بردن پاسگاه های بازرسی روسیه در مناطق پاتی و سنوکی واقع در غرب گرجستان شد. و پرزیدنت کمیته بین المللی المپی ژاک راگ بگاهی امروز که در مراسم پایان یابی 29مین بازی های تابستانی المپی در پکین سخنرانی میکرد گفت که این بازی ها موجب تفاهم بیشتر میان چین و سایر کشورها شده است. با این حال وی تاکید کرد که همه چیز در زمان برگزاری المپی در پکن کامل نبود، اما ژاک روگه گفت کمیته بین المللی المپی نمی توانست اجبارا در یک کشور تغییرات ایجاد کند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
فشرده خبرهای جهان و منطقه و تاجیکستان را از رادیوی آزادی شنیدید و خاطر نشان میکنیم که متن این همه را نیز میتوانید از صفحه اینترنتی ما بدون مشکل و تنها با نوشتن www.azadi.org پیدا کنید. و اکنون یک نگاهی کوتاه به عناوین مطالب مهم برنامه امروز. مشکلی دسترسی به اطلاعات در تاجیکستان داغ‌تر می شود. برخی از نهادهای رسمی گفتند سوال ژورنالیستان را اکنون در شکل کتبی قبول خواهند کرد. یگانه چاپخانه دولتی در منطقه رشت خصوصی گردانده شد. آن به منفیت و به ضرر کی خواهد بود؟ و آژانس امنیت یدرایی در دوشنبه گفت برای دادن مجوز به کارگاه‌های صنعتی و طبی شروع کرده است. شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی است که در شام یکشنبه 24 آوگوست سال 2008 میلادی تقدیم می شود و خاطر نشان می کنم که من کیوم ارسیات هستم، مجری این برنامه در پراگ، و حالا برنامه را با گزارش ها از دوشنبه پی می گیرم. انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان یا ننسمیت در بیانیه اخیر خود از آن اظهار تشویش کرده است که هنوز هم راهبران دفترهای مطبوعاتی وزارتخانه های کشور بدون اجازه شخص اول نمی توانند اطلاع را آزادانه در اختیار روزنامه نگاران گذارند. در اظهارات ننسمیت گفته شده است که اکنون روزنامه نگاران را ضرور است قبل از دیدار و گفتگو با نمایندگان وزارتخانه ها سوالات خود را برای آنها در شکل کتبی فرستند و بعداً می توانند پاسخ آن سوال ها را دریافت کنند. این همه در حالی است که تنها در آغاز ماه آوگوست برای خاطر بهبود بخشیدن بر روابط میان روزنامه‌نگاران و رهبران مرکزهای مطبوعاتی وزارتخانه و اداره‌های دولتی تاجیکستان یک یادداشت تفاهم به امضا رسیده بود، اما ننسمیت میگوید تجربه 3 هفته اخیر نشان داده است که نهادهای دولتی به جای آنکه دسترسی به اطلاع را بهتر گردانند برعکس مشکل تر کردند. با تفصیلات بیشتر این موضوع در دوشنبه همکار ما فرهاد میلاد پرداخت و این گزارش را فرستاد که با هم میشنویم.
انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید مقامات و وزارت‌های علاهده کشور به مرکزهای مطبوعاتی خود پیشنهاد اطلاع به وسایل اخبار عموم را بدون اجازه نفران اول منع کردند. نوردین قرشیبایف سرور انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان میگوید همچنین به روزنامه‌نگاران توصیه شده است که قبلا سوال‌های خیش را طریق خطی به مقامات ارسال دارند. آقای قرشیبایف گفت این گونه حادثه ها به خصوص روزهای اخیر بیشتر به نظر می خورند.
در روزهای اخیر 3 حادثه نقش حقوق روزنامه‌نگاران نمایش شد که یکی از اونها نسبت روزنامه‌نگار رادیو آزاده ذوالفقار اسماعیلیان، دیگر نسبت خبرنگار رادیو امروز و حادثه سوم مربوط است به فعالیت روزنامه‌نگاری جمعبای طالب در ناحیه عینی.
آقای قرشیبایف افزود به خبرنگاران رادیوهای آزادی و امروز مرکزهای مطبوعاتی گفتند که بدون جوزه رهبریت اطلاع نخواهند داد و جمعبای طالبوف خبرنگاری مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان را نمایندگان داستانی ناحیه عینی برای گویا سوال اولباشانه مورد پرسجو قرار دادند. در همین حال نایلشا نورالیف سرور مرکز مطبوعاتی وزارت معارف تاجیکستان میگوید از آنکه در دیگر وزارت ها دسترسی به اطلاعات چگونه براه مانده شده است خبر ندارد و افزود در وزارت معارف کسی از رهبران دستور نداده است که برای دسترسی به اطلاعات مانع ایجاد شود. آقای نورالیف گفت برعکس وزارت معارف منفعت دار است که اخبار مربوط به وزارت هرچی زودتر دسترسی مردم شود.
ما به واسطه می توانیم وقایعی که از طریق وزارت معارف رخ می دهد می توانیم توسط واسطه اخبارمون پهن کنیم.
در حالی که سخنگوی وزارت معارف تاجیکستان ایجاد مانع‌ها در دسترسی اطلاعات را پدیده سراسری ارزیابی نمی‌کند، رجب میرزا سرمحرر برنامه‌های رادیوی امروز می‌گوید این روند بعد از قبول قانون درباره دسترسی به اطلاعات شروع شده است و افزود به خصوص قبل از یگان جشن و عیدها مسئولین کاملا از دادن اطلاعات خودداری می‌کنند.
مسئولین با بهانه اینکه گویا به این یا مارکه مشغول هستند از مثلا ها دوزن اطلاع خودداری میکنند، بلکه بهانه میدانند که گویا اونها به این یا آن مارکه‌ای که در جمهوری برگزار میگه اونها مسئول هستند و تنها بعد مارکه ها میتوانند برای خبرنگاران اطلاع پخش کنند. حالا اینکه همین مارکه ها بعضا به فعالیت انامون اشخاص مسئولی که باید یک اطلاع برای خبرنگاران پخش کنند یکان ارتباط ندارد.
آقای میرزا گفت احتمال دارد حوادث روزهای اخیر به نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای ربط داشته باشد که قرار است روز 28 آوگوست در دوشنبه برگزار شود. روز 9 آوگوست میان کارمندان مراکز مطبوعاتی حکومتی و رسانه های اطلاعاتی یک یادداشت حسن تفاهم جهت بهبود دسترسی به اطلاعات رسمی به امضا رسیده بود. طبق این یادداشت تفاهم جانب ها تعهد کردند که دسترسی به اطلاعات رسمی ساده خواهد شد. نوردین قرشیبایف سرور انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میگوید در عمل نهادهای حکومتی برای دسترسی به اطلاع رسمی روز تا روز مشکل ایجاد میکنند که این باعث نگرانی شده است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
با یک مشکل داغ تبدیل شدن دسترسی به اطلاع در تاجیکستان، شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید و اکنون یک گزارش از منطقه رشت. در ناحیه جرگتال یگانه چوبخانه دولتی خصوصی گردانده شده است. صاحب نوی این چوبخانه میگوید تصمیم دارد که دستگاه های کهنه و فرسوده شده این نشریات را از نو خریداری کند و در چاپ روزنامه های محلی کمک نماید. این هم در حالی است که اکثر چوبخانه ها در تاجیکستان مال شوروی اند و صفت چاپ آنها چندان عالی نیست. این موضوع را همکار ما در منطقه رشت محمود شادی پیگیری کرد و حالا گزارش او را در این باره میشنویم.
اخیراً اداره مطبعه ناحیه جیرگتال 300 کیلومتری شرق دوشنبه خصوصی گردانیده شد و این برای نخستین بار است که در برابر دیگر انشاءات، مغازه و دکان یک مطبعه در وادی رشت خریداری شده است. در این مطبعه بیش از 70 سال این جانب نشریه ناحیوی قراتگین روی چاپ می آمد. خریداری مطبعه مذکور احکام شامرادوف روزنامه‌نگاری سابقه دار و در گذشته از سرمحرران این نشریه ناحیوی بوده است که گفته است بجای آن برای نخستین بار در منطقه شرقی کشور یک مطبعه زمانوی را بنیاد خواهد کرد. دلیر سفروف سرمحرر نشریه قراتگین با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت با وجود فرسودگی و تعمیر طلب بودن دستگاه های چاپی این مطبعه آنها در ماه دو مرتبه روزنامه چاپ میکردند، اما گفت صفت چاپ نشریه در این مطبعه خیلی پس بوده، آنها امکان چاپی صورت را نداشتند. وی همچنین افزود اکنون نشریه قراتگین چون نشریه های دیگری نواحی منطقه در دوشنبه چاپ خواهد شد. این هم در حال است که نشریه های ناحیوی وادی رشت با مصرفات زیاد همگی در یک یا دو ماه برای یک دفعه در دوشنبه روی چاپ می آمدند که تعداد آنها از 500 تا 1000 نسخه را تشکیل می دادند. لازم به یادآوری است نشریه قراتگین مربوط به حکومت ناحیه جیرگتال با تعداد 1150 نسخه در حجم 4 صفحه با زبانهای تاجیکی و قرقیزی روی چاپ می آید و در حالی که منطقه شرق کشور با بیش از 1 میلیون نفوس مطبعه زمانوی ندارد، تا کنون به غیر از این نشریه های ناحیوی اینجا یگان هفتنامه های غیر دولتی و یا مستقل نشر نمی شوند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
خصوصی گردیدن یگانه چاپخانه دولتی در رشت و مشکل چاپی روزنامه های محلی در این منطقه.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.ozodi.org
یک گروه از نمایندگان سازمان‌های جمعیتی از ولایت ختلان برای آشنایی بیشتر با فعالیت بازارهای نزدی مرزی میان تاجیکستان و افغانستان به ولایت بدخشان رفتند. آنها گفتند تشکیل چنین بازارهای نزدی مرزی در مناطق جنوبی کشور با افغانستان از منفیت خالی نخواهد بود. در این باره گزارش داریم از همکاری ما در شهر خاروخ، میرزا جلال شاه جمال.
گروه نمایندگان سازمان‌های جمعیتی و مقامات ولایت ختلان از مناطق امرز با افغانستان به منظور شناسایی و فعالیت بازارهای نزد مرزی به بدخشان آمدند. این گروه عبارت از 7 نفر از بازار نزد مرزی محل تیم خاروخ دیدن نمود. در جریان ملاقات تاجران هر دو طرف مرز که در بازار مشغول سودا بودند، اهمیت دوجانبه چنین نقاط تبادل مال کالا را تاکید کردند. یکی از ساکنان افغانستان گفت:
ما بسیار از اینا خوشی میکنیم، ما خوش هستیم. این مواد را ما میخواهیم که آرامی باشه، که ضیافتر بیاریم. مگر ما از حکومت شما و فعلی میخواهیم که همراه ما معاونت کنن که آینده ما خوب شود. ما همیشه بیاییم در بازار اشتراک کنیم.
دلبر نورماتوا روبر سازمان جمعیتی سپیده نوی کلخوز بود از اردوشت که در پنج پویل مناسبت های تجارتی توسط پول دوستی گسترش میوبند. اما پس از شناسایی با بازار نزد مرزی در بدخشان چنین میشمورد که تأسیس چنین بازار او در معلوی نزد مرزی با افغانستان در ولایت ختلان برای ساکنان دیوت اردو طرف خط مرز از اهمیت اجتماعی برخوردار خواهد بود. و ای گفت:
ما روبر این شده جمعیتی سپیده از نوی کلخوز بود. ما برای تجربه و این بزرگ تیمی دادی بدخشان که اومدیم، وقتی که در این بزرگ ما اومدیم علاقه تجربه افغان هم علاقه بخورش میکردم در و تصورت من چی است؟ تصورت ما هم است که او مول اومدهی که مثلا با نیاز مردم هست، چی با مردم توجیه باشد، چی با مردم افغان باشد، مول اومدهی چیزایی که با اونها لازم است آورده در این بزرگ میکنشن سودو میکن و از اینجا چیزایی بخوبشون نویخ در کوئی رو گیستر میبرن و دیده میشد که سطح زندگی مردم خیلی خیلی هم پیش میرود. چونین بازار ما سال 2004 آیدی تجارتی به این سرحبی کار دایستادیم در اون منطقه که ما کار میکنیم بازی بازار شده نشده است، لیکن سودای تجارتی کلون و میان گذاشته شده است. علاقه بارهای زیادی آمده رفته استادن از تاجیکستان و افغانستان و از افغانستان و تاجیکستان و مردم علاقه از این سودای به این سرحبی اوگاه هستن و مقصد اساسی ما همه شدن بازار در نقطه پنج پایان بین سرحد تاجیکستان و افغانستان میشه. از این بازار ما تجربه خیلی زیاد تجربه و خوب گرفتیم. شدن این بازار با چی با اقتصادیات ولایت و چی با اقتصادیات جمهوری هر دو دولت
گروه با بدخشان با ابتکار یک اسوسیاسی ولایتی مفصوم به ملل اینتر و کمک مالی سازمان امنیت و همکاری اروپا دعوت شده است. روبر اسوسیاسی ملل اینتر با محمد علی بخشف گفت که قبلا با همکاری این اسوسیاسی و سازمان امنیت و همکاری اروپا در بزرگوی نزد مرزی بدخشان اتاقوی مشورت حقوقی برای سویکارون هر دو طرف خط مرز تأسیس یافتند. با گفته بوی محمد علی بخشیف، بازارهای نزد مرزی در بدخشان دوره تشکلی و بیرو پاس سر کردند و وقت اون رسید است که از این تجارب در دیگر مناطق به نفع گسترش مناسبت های تجارتی استفاده شود. الاول در مرز بین تاجیکستان و افغانستان در منطقه بدخشان سه بازار نزد مرزی واقع در محلوی روزوی درووز، تیم خوروغ و مرکز نویش کوشم فعالیت دارند. قرار است که چنین بازارهای نزد مرزی همچنین در محل گنبوی نوای مرغوب و خمروغی ونج تأسیس یابند. میرزا جلال شاه جمال، رادیو آزادی، خوروغ.
بازدید یک گروه نمایندگان سازمان های جمعیتی و مقامات رسمی ولایت ختلان از بازارهای نزد مرزی افغانستان با تاجیکستان در بدخشان.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابک rfirl.org.
شنونده ارجمند مجله شومگاهی رادیوی آزادی در روز یکشنبه است. طوری در خبرها هم شنیدید، بیگاه امروز بازی های تابستانه المپیک در پکین انجام پذیرفت. در این مسابقات که 16 روز ادامه داشت، چین با 51 مدال طلا، 21 مدال نقره و 28 مدال برنج در جای اول قرار دارد. آمریکا با 36 مدال طلا، 38 مدال نقره و 36 مدال برنج دومین کشور قهرمان در بازی های المپیک اعتراف شده است. روسیه نیز از این دو کشور اولی قفا ماندنی نیست و ورزش کارونی روز در این بازی های المپی 23 مدال طلا، 21 مدال نقره و 28 مدال برنج به دست آوردند. در مجموع 55 کشور دنیا همچون قهرمان این بازی های المپی در پکین دانسته شدند. تاجیکستان یکی از کشورهای صاحب جایزه در این بازی است که همگی صاحب دو مدال از جمله یک مدال نقره و یک مدال برنجی گردیده است. با این وجود شورایان ورزش هنرنمایی ورزشکاران تاجیک را در بازی های تابستانی المپی در شهر پکن نسبت به بازی های المپی قبلی خوب و گام به پیش ارزیابی میکنند. حتی بیشتر خوانندگان سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز نوشتند که از دو مدال گرفته ورزشکاران تاجیک خوشحالند و آن برایشان نه کمتر از مدال طلا است. از جمله یک خواننده سامانه با نام دانش از دوشنبه چنین نوشته است: تشکر و سپاس به یوسف عبدالسلاموف و رسول باقیوف. مدال های شما برای ما از طلا کمتر نیستند، اما از جهان قربانوف و انور یوسف نیز امید کلان داریم. یک خواننده دیگر با نام تاجیک نوشته است که این دو مدال هم دستاورد است و امید داریم که بعد این المپیاد مقامات دولتی ورزشکاران ما را باز هم خوبتر دستگیری میکنند و آنها شرف تاجیک و تاجیکستان را سپس بلند میبردانند. شنونده ارجمند، اگر شما نیز میخواهید در این باره اظهار نظر کنید، یک به صفحه اینترنتی رادیوی آزادی وارد شوید. اما حالا برنامه را با یک گزارش از دوشنبه پی میگیریم. اخیرا مقامات آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان گفتند با کلیه کارگاه‌هایی که از دستگاه‌های افکننده نوری رادیواکتیو استفاده میکنند مجوز خواهند داد. اما این مجوز راهی باز و یا سد برای کی خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه رسول شادان.
آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان با 20 کارخانه صنعتی و طبی لیسانسی یا مجوز برای بهره برداری از دستگاه‌های داده است که امکان افکنش نوری رادیواکتیو دارند. براتف برهان، ناظر شعبه اجازت دهی و نظارت در آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان، در این باره چنین گفت:
زیاده از 20 کارخانه که از آنها 5 کارخانه های صنعتی و 15 مؤسسه های طبی می باشند.
آقای براتوف گفت چنین لیسانسی یا مجوز و تمام کارخانه هایی که در فعالیت خود از دستگاه و تجهیزات افکن نشات رادیواکتیو استفاده می کنند داده می شود.
شعبه اجازت نامدهی و نظارت اگنتی امنیت یادرویی و رادیاسیونی اکادمی نوعی جمهوری تاجیکستان و تمام مؤسسه و کارخانه هایی که در فعالیت خود منبع های افکن نشات ایانوفر، از آن جمله منبع های افکن نشات ایانوفری که به طور سنی حاصل میکنند اجازتنامه میدهد. به این تشکیلات اساسا داخل میشوند مؤسسه های طبی که دستگاه های رنگنی و تماگرافی کامپیوتری، اینچنین آنگیوگراف ها، طبی هستوی و غیره ها داخل میشوند. غیر از این باز کارخانه های صنعتی که در فعالیت خود منبع های افکنشات ایانوفر را استفاده میبرند وظیفه دارند که برای فعالیت خود اجازتنامه از شعبه ما گیرند.
قیمت این مجوز معادل 4 حقوق ماهانه کارگر یا متخصصی که از این دستگاه یا تجهیزات بهره میبرد. همین آژانس تصمیم دارد در همکاری با کمیته گمرک دستگاه و تجهیزات های وارداتی از کشورهای خارجی به تاجیکستان را نیز تحت کنترل بگیرد و برای اجرای این برنامه آزمایشگاه یا لابراتوری های ویژه تشکیل کند. با گفته این آژانس، هدف از راه اندازی دریافت مجوز این کنترل دستگاه و تجهیزات های نورافکن به خاطر تأمین امنیت ساکنان جمهوری از نورافکنی ماده های رادیواکتیو و حفظ سلامتی ساکنان جمهوری است، به خصوص کودکان که مادران آنها قبل از تولد بارها با استفاده از چنین دستگاه های طبی مورد تشخیص قرار می گیرند. آژانس امنیت یادرویی و رادیاسیونی تاجیکستان در سال 2003 تأسیس یافته است که نه تنها به دادن مجوز مشغول است، بلکه تمام پرتاب های توفاله های رادیواکتیو از کارخانه های صنعتی تاجیکستان و قبرستان های توفاله های هسته ای در شمال تاجیکستان را نیز تحت کنترل دارد و از وضع شعافکنی این پرتابگاه ها و یا قبرستان های توفاله های هسته ای همه ساله با آژانس بین المللی انرژی اتمی یا مگاته گزارش می دهد. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
شروع مجوزدهی آژانس امنیتی یادرویی و رادیاسیونی برای استفاده از دستگاه هایی که امکان افکنش نوری رادیواکتیو دارند. از شنونده ارجمند حالا یک گزارش دیگر از شهر پنجکن داریم که یک سازمان غیر حکومتی موسوم به زنان شرق با دستگیری مالی کمیته نروژی هلسینکی سلسله نشست های آموزشی را برای روزنامه‌نگاران و مخبران وادی زرافشان شروع کرده است. مسئولین گفتند هدف اصلی این نشست های آموزشی بالا بردن دانش های حقوقی روزنامه‌نگاران و مخبران جماعتی است که در نواحی وادی زرافشان، پنجکند، عینی و مسجد کوهی فعالیت می کنند. حالا تفصیلات موضوع را از همکاری ما در شهر پنجکنت شاهینی روشن میشنویم.
سازمان غیر دولتی زنان شرق با ابتکار خیش یک نشست آموزشی را برای روزنامه‌نگاران و سایت اخبار عمومی ناحیه پنجکنت تحت عنوان اساسهای حقوقی فعالیت روزنامه‌نگاران دایر نمود. دلخوزا احسای و ترینر این نشست آموزشی در صحبت با رادیو آزادی گفت هدف اساسی سمینار این آموزاندن اساسهای حقوقی و راههای حمایت ژورنالیستان به هنگام ضرورت می باشد.
این فکری سمینار ما آینده باری داریم که ادامه یابد و ژورنالیستان اوج حقوق و وظیفه‌های خود بالاتر بخبر نشود.
با تایید همین منبع سمینار مزبور دوره‌ای بوده. با دستگیری مالی کمیته نروژی هلسینکی طبق یک برنامه ویژه با نام آزادی سخن و موقع ژورنالیستان در جامعه ماه یک مرتبه تا آخر سال روان گذرانیده می شود. کامران سفرزاده یک تن از مشرکین سمینار مذکور از تشکیل و جریان نشست آموزشی اظهار قناعتمندی نموده گفت شهرنازه بابا مرادوه یکی دیگر از اشتراکتران جوان سمینار میگوید در جریان آموزش نه تنها با اساسهای حقوقی بلکه با تجربه و اصولهای کاربری ژورنالیستان صاحب تجربه نیز آنها آشنا شدند. در حال است که نظر به گفته فاطمه شریفوه سرور سازمان غیر دولتی زنان شرق در وادی زرافشان آنها قصد دارند طبق یک برنامه ویژه نه تنها سلسله نشست آموزشی بلکه طریق رایگان مرکز اینترنت و آموزش آن را نیز برای ژورنالیستان وادی زرافشان افتتاح خواهند کرد و در نواحی عینی و کوهستان مسجان نیز سلسله آموزش را برای ژورنالیستان دایر می نمایند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکنت.
شروع نشست های آموزشی برای روزنامه‌نگاران و مخبران جماعتی وادی زرافشان. شنونده ارجمند با انجام این مطلب تا نیم ساعت دیگر با شما خداحافظی میکنم و یادآور میشم که بعد یک پاره ترانه گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی را مجله صدای هموطن ادامه میدهد. با رادیوی آزادی بمانید.